الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين والعلم الأجمعين. در بچه سوم برای بطلان مضاربه به دراهم و دنانی مخصوص استدلال شده بود به روایاتی که در مورد دراهم مخشوش وارد شده و امر به کسر این دراهم و دنانی میکنه. از این روایات استفاده میشه که اینها برای معاملات قابل استفاده نیستند، یا به این تقریب استفاده یا بر اساس تعلیلی است که در این روایات اومده، مثل اونی که در روایت مفضل ابن عمر اومده بود که امام علیه السلام بعد از امر به کسر فرموده بودن که این لا یحل بیعش لا یحل انفاقه. خب خود این تعلیل نشون میده که این در معاملات قابل مصرف شدن نیست. احتمال خصوصیت نسبت به بی داده نمیشه. اگر در بی و در انفاقات یا صرف وجود شرعی مثلا باشه قابل استفاده نباشه، دیگه در بقیه معاملات احتمال نیست که قابل استفاده باشه. یا به با استناد به تعلیل هست، یا حتی به این تقریب که حتی اگر تعلیلی هم در کار نبود باز از امر به کسر استفاده می شد، فساد معاملات باقی در او، به جهت این که امر و نهی در این موارد ظاهر در ارشاد به اون مورد توقع در بین هستن. وقتی متوقع در دراهم مخشوشه این باشه که یا آمل معه مثل دراهم صحیحه، نهی یا امر وارد در این ظهور در این داره که این صلاحیت را نداره، این مثل درهم مخشوشه مثل درهم صحیحه نیست. خب این بله استدلال به این روایات. خب در این دو تا روایت روایتی که به اینها استدلال شده بود، یکی روایت مفضل ابن عمر بوده، یکی هم روایت موسی بن بکر، که روایت موسی بن بکر در باب 86 از ابواب من حیث دلاله، در دلالت اینها اشکالی نبود. اما من حیث سند، آیا این دوتا روایت معتبر هستن یا معتبر نیستن؟ بله، نسبت به روایت مفضل ابن عمر روز توضیح داده شد که بنابر نظریه توثیق مشایخ ثلاثه این روایت قابل تصحیح است، چون در اینجا شیخ به سندش از ابن ابی عمر از علی فیروفی نقل میکنه. خب این دوباره مربیون انه ابن عبی عمره، مربیون ابن عبی عمره هم که برسات اون قایده لا یلوی و لا یرسل و الا انسقه. اما روایت بعدی که روایت مصحب نه بله بله مشارف سلاسه را از اون عبارت مرحوم شیخ که فرمود نسبت به اشخاص لا یلوی و لا این سنفه لا یلوون و لا یرسل و الا انسقه، بله این قایده تمام اون اشکالات اجتهادی بودن و حسی بودن اینا اونا قابل جواب بده. اشکال کرده من اونها رو بودن مواد نقض و منافات نداره با چیزی نقضی که دیگران، یعنی بعضی از اون اشخاصی که ابن ابی عمر از اونها روایت کرده، بعضی از اون اشخاص در نظر دیگران تضعیف شدن. خب نهایتش اینه که قول شیخ توصیف اینها در این چند مورد معارضه میکنه با تضعیفی که مثلا نجاشی در مورد اونها داره. موارد اینجور نیست که کشف اونقدر زیاد نیست که درصدش به کل اونقدر زیاد نیست که احراز بکنیم که این معنای ظاهر اراده نشده یه چیزی دیگه اراده شده باشه. نه، خود عبارت صریح در اینه که منویون انه شیخ، منویون انه ثلاثه ثقه هستن. معنای عبارت شیخ چیزی غیر از این نیست. این عبارت شیخ با عبارت اصحاب اجماع فرق داره. در اصحاب اجماع عنوان اجماعت الاصابه علی تصحیح مایسه اومده، اونجا اخلاف که مراد چیه، ولی در عبارت شیخ طوسی خود مراد شیخ معلومه. در نظر شیخ همه منویون انهینا ثقه هستن. منتها اشکالی که مرحوم آرکویی در این حجیت این حرف شیخ دارن اینه که ایشون فرموده که ما در اینجا قرینه داریم، احراز میکنیم که حرف شیخ خبر حسی هست، خبر انحسه نیست. خب خبر حسی حجیت نداره، اونی که حجیت داره خبر حسی هست. نهایت فرمایش مرمارخویی در این قسمت عمده اینه که فرمایش مرموم شیخ که فرموده لا یدبونه ولا یوشول لازقه، این اجتهاده. اجتهاد از چیه؟ اجتهاد از حرف تشی که داره اجمع، همون عبارت اصحاب اجماع را معنا کرده به این صورت در آورده. ولو مراد شیخ معلومه، ولی شیخ در این خبری که میدهد با این معنا در حقیقت خبر او اجتهاد از عبارت کشفیه. خب وقتی اجتهادی شد ما به خود عبارت کشفی باید نگاه بکنیم، نمیشه. عمده اینه. اینم جواب دادن که این قرینه ای که ایشون ذکر میفرماید این قرینه تمام نیست، قرینه تمام نیست. وقتی که تمام نبود خبر شیخ طوسی خبریست که احتمال حسی بودن و حدسی بودن هر دو در این خبر هست. به حسب بنای عقلا خود ایشون هم قبول داره که همانطور که خبر معلوم الحسیه حجیت هست، حجت هست، خبر محتمل حس بل هست هم حجت. حالا دیگه بله بقیه بحث موکول به محلش در بله در عبارت که هر دو رو میگیره، منتها در یرسل اون بحث شبهات مصداقی و اینها در ما میدانیم که یه موارد خارج شده، نمیدونیم که این رجلی که به صورت ارسال اومده مصداق اون فرد افراد خارج شده هستن یا نه. و مشکل تمسک با عام در شبه مصداقی هست. اونجا هم روی بعضی از مبانی بنابر جریان استصحاب عدم ازلی اون قسمت ارسال هم قابل توجیهه. جوابای دیگه هم غیر از استصحاب دادن حالا تفصیلش خلاص موجود به محلش. روایت مفضل ابن عمر از راه قاعده توفیق مشایخ ثلاثه، بله قاعده توفیق مشایخ ثلاثه قابل توجیه. روایت میمونه روایت دوم که روایت موسی بن بحث بود در باب 86 از ابواب ما یکتسب که خب نسبت به این روایت اشکال شده، نوعان اشکال کردن، مرحوم آرکویی در مصباح اشکال کردن، قیدیشون هم اشکال کردن که این روایت روایت من حیث سند روایت ضعیف هست. چون اونی را که بله اونی را که مرحوم شیخ اونی که صاحب وسائل نقل میکنه از کافی نقل میکنه، سند کافی هم بعد از اصحابنا بود دیگه، مرسله بود از سجاده ان موسی بن بحث. سجاده معلوم نیست، اقلش اینه که بعض اصحاب نداره دیگه. من حیث سند مجمله، من حیث سند مرسله، این حساب اعتبار نداره. ولو امام فرمود الغهی فی البالوه حتی لا یباه شیعون فیه وش، ولی من حیث سند مشکل داره. و در وسائل در ادامه اون داره که رواه صدوق به اسنادی ان موسی بن بحث، صدوق از موسی بن بحث. حالا بله ولی این روایت در فقیه نیست، مثلا ما سند صدوق به موسی بن بحث تا از اون را درست بکنیم. این بله کسی که بطال های 20 جلدی را تعلیق زده معلقم در حاشیه آدرسی از فقیه نتونست پیدا بکنه،
سه تا نقطه گذاشته، معنیش اینه که در تقییم این روایت رو پیدا نکردیم. اشکال من حیث و سنده. حالا این اشکال البته قابل جوابه. بله. این اشکال قابل جوابه. جواب اینه که روایت به حسب نقل کلینی مشتمل بر ارسال بعض اصحاب نداره. ولی این روایت را مرحوم شیخ روسی در تحریم نقل کرده. وقت این در فرینی در تحریب، در تحریب هم همونطور که در تعلیقه وسائل اومده شیخ روسی از موسی بن بکر روایت نقل میکنه. خب اینجا هم بله در متن وسائل صاحب وسائل گفته صدوق از موسی بن بکر، این اشتباهی است که در عبارات وسائل پیدا شده. به جای صدوق باید مینوشت شیخ، رواه شیخ به اسنادی از موسی بن بکر، نه رواه صدوق. خب به حساب پس این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده. به مشیقه تهذیب که نگاه بکنیم نمیتونیم سندی پیدا کنیم که این روایت را تمام درست کرده باشه، ولی چون شیخ طوسی در مشیقه سندش را به موسی بن بکر ذکر نکرد، ولو بناش بر این بود که اشخاصی که بعد از روایت را از کتاب اینها گرفته سند را در آخر ذکر بکنه، ولی بعضی ها از قلم افتادن، از جمله موسی بن بکر از قلم شیخ در مشیقه افتاده. ولی به حسب اونی که در فهرست هست شیخ طوسی بعد در ترجمه موسی بن بکر میگه کتابی دارد و سندش را به کتاب او نقل میکنه، که سند بله شیخ طوسی به کتاب موسی بن بکر از طریق بله ابی جید که از مشایخ نجاشی هست فقط این شخصه. بقیه افراد مثل محمد بن حسن صفار و اینا هستن. تا آخر سند شیخ طوسی در فهرست به موسی بن بکر مشکلی نداره. ابن ابی جید که اونم از راه توثیق مشایخ نجاشی درست میشه. بنابر اون چی که در مورد اسناد فهرست گفته شده که سندی که شیخ طوسی در فهرست به افراد داره سند به محتوای کتاب ها هست، نه سند به اسم کتاب. و با توجه به این روایت من حیث سند تمام میشه. چرا؟ با این تقریب که شیخ طوسی این را در تهذیب از موسی بن بکر نقل کرده، در مشیخه هم فرموده که من بله من افرادی را که بعد سند کردم سند را تا اون افراد تا صاحبان کتاب در تهذیب در مشیخه میارم، ولی این همه سند نیست، این بعضی از سنده. برای بقیه سندها میتونید به کتاب فهرست بقیه اصحاب مراجعه کنید، از جمله به کتاب ما، به کتاب فهرست ما مراجعه کنید، بقیه سند به صاحبان کتاب را از اونا بگیرید. خب این روایت در تهذیب از کتاب موسی بن بکر نقل شده. خود شیخ طوسی هم در فهرست گفته کتاب موسی بن بکر، سند من به کتاب موسی بن بکر اینه. خب با استناد به سند فهرست که سند به محتوای کتاب است نه سند به اسم کتاب، بر اساس ارجاع خود شیخ طوسی، حالا راهی دیگه هم هست ولی اقلش اینه که از راه ارجاع خود شیخ طوسی میشه سند تام درست کرد. و خود موسی بن بکر هم ولو در توثیق او خلاف هست اینا، ولی به وجوه میشود او را توثیق کرد، از جمله این که از معارف از مثلا در مورد او قد و ضعفی وارد نشده، به بعضی از وجوه عامه میشه این را توصیف کرد. این ابن ابی عمر ازش روایت نبرد، مجاز مشاریخ سالسه هم هست ولی از معارف هم هست دیگه. به وجوهی میشه موسی بن بکر را قائل به اعتبار شد. تا موسی بن بکر از شیخ طوسی تا موسی بن بکر هر سند تامه، فقط این بسر ابن ابی جیده، اونم توثیق خاص نداره، ولی بر اساس قاعده توثیق مشایخ نجاشی این شخص هم قابل توثیقه. اینا رو با هم دیگه زمینه بکنیم، در نتیجه یه سند معتبر تا موسم لبست درست میشه.
احتمال نیست تو کتاب داشته باشه.
نه بول. اگر اون جایی که بله چیز نقل میکنه متعدد باشه مرحوم شیخ تو دیرت بهره نقل میکنه دیگه. میگه در بعضی ها میگه مثلا چند تا کتاب داره و کتابای بعد میگم اون جایی که چند تا کتاب داره ذکر میکنه، ممکنه سند رو حتی در بعضی از جاها سندها رو فرق بذاره، مثلا بگه این کتاب ها به این سنده، این کتاب بعدی به این سنده. ولی اگه فقط یک کتاب رو نقل بکنه چیزی دیگه نقل نکنه، معناش اینه که پیش شیخ دوسی هم یک کتاب بوده دیگه. فرض می دیگه در تهذیب که شروع به مصحف بعد کرده، معناش این از کتاب اون نقل. این روایت هم من حیث سند قابل اعتبار با استفاده از سند فهرست و تصحیح ابن ابی جید به اعتبار اینکه از مشایخ نجاشی هست، که اینکه تو مشایخ نجاشی ثقه هستن از عبارات نجاشی در جای مختلف استفاده میشه، اینم مبنایی است که عده از محققین از جمله خود مرحوم آقای قویم این رو قبول دارن که مشایخ نجاشی حکم وثاقت اونها میشه. ابن ابی جید از مشایخ نجاشی من حیث سند این دو روایت مشکلی نداره. پس فقط اون روایت سومه که روایت دائم است و که به نحو مرسل نقل شده. خب حالا پس در مورد دراهم مخشوش و دراهمی که درش خلق بوده و اونی که ظاهر هست غیر از اونی که باطنش هست و واقعش هست، این دو تا روایت معتبر دلالت میکرد بر عدم وقوع معاملات با این دراهم. اشکال در اینه که حالا این دوتا روایت رو، ولو ما دوتا روایت رو داریم، ولی در مقابل روایات دیگه ای داریم که من حیث سند معتبر هستند، صحیح هستند و مضمون اینها اینه که مجرد مخشوش بودن موجب منع معامله و تبادل نمیشه، بلکه دراهم مخشوشه اگر جوری باشد که بیان بشه و معلوم بشود مقدار غش و خصوصیت مخشوش بودن برای اون مردم معلوم بشه، معامله در اون مشکلی نداره. در همون باب ده ابواب سر که روایت مفضل ابن عمر در اونجا بود، قبل و بعد اون روایت مفضل ابن عمر روایاتی است که در اونها اومده که اگر درهم مخشوش هم باشه مشکلی نداره. وقت پس این روایات، این دوتا روایت، روایت موسی بن بکر و روایت مفضل بن عمر، در حقیقت تنافی داره با اون روایات دیگر. وقت باید ببینیم که در مقام جمع بین اینها به چه کیفیت باید جمع. اون روایات در همون باب ده از ابواب سر، حدیث اول که صحیح محمد مسلم باشه، درش اومده که شیخ به سندش از حسین بن سعید ابن ابی عمر شعیب حریق از محمد بن مسلم قال سأل تو عن دراهم المحمول علیها، دراهمی که چیزی برش حمل میشه. حالا محمول علیها روایات دیگه معنا میکنن که از جمله هم روایت بعدی محمد بن مسلم معنا میکنه، یعنی روایتی که در فضه چیزی دیگه، ماده دیگه، فلب دیگه مثل نحاس قرار میدم مخشوش به این. فقال سهل دوانه دراه من محمول علیها، فقال لا بحث به انفاقها، انفاق این دراه معموله خرش کردنش ایم نداره. حالا خرش کردن یا ادای وجوهات یا خرش کردن به همون معنای عام خرش کردن. روایت بعدی که روایت بازم این روایت محمد بن مسلمه، منتها با این تعبیر که ابن ابی عمر، حسین بن سعید از ابن ابی عمر از علی بن رعاب، علی بن رعاب میگه اونی که در ذهنم هست محمد بن مسلمه، لا اعلمه الا عن محمد بن مسلم. از شخصی که، یعنی علی بن رعاب میخواد نقل بکنه از یه راوی، میگه اونی که برای من روایت کرده از محمد، از امام صادق علیه السلام، لا اعلم و الا این، یعنی این مطلب را، لا اعلم این مطلب را، این مضمون را که امام صادق سوال شده از امام صادق، این مطلب، این متن و امام هم این جواب را فرمودن، این متن را لا اعلم الا از محمد مسلم. یعنی در ابتدا کنه اینه که در ذهنش ممکن مثلا تردید بوده غیر محمد مسلم یا چی، بعد بگه که اونی که فکر میکنم همون محمد مسلمه، اونی که اعتقاد دارم محمد ابن مسلمه، اونی که در ذهنم هست محمد ابن مسلمه. حالا این تعبیر لا اعلمه یعنی ولو در بد و عام مثلا ممکنه غیر از محمد مسلم کسان دیگه هم از اونها هم شنیده باشم، ولی اونی که در ذهنم هست الان مثلا اعتقاد علم دارم اینه که محمد مسلم از امام اینجور نقل کرد، حالا ممکنه غیر از او هم کسی دیگه هم نقل کرده باشه. لا اعلمو به این معناست، وقت این هم دیگه اشکال نمیشه که این لا اعلمو این اعتقاد اینها مثلا اعتبار نداره، چون این در حقیقت علمی که ادعا میکنه علم بن حسن دیگه. لا اعلمو الا محمد مسلم یعنی به خاطر اینکه قبلا ازش شنیدم این موجب علم شده، نه اینکه حدثاً این علم برای او پیدا شده باشه، این روایت رو به حدث و اجتهاد مثلا گفته باشه تا بگیم خبر حدثی حجیت نداره. لا اعلمه در نقل از راوی، علم در نقل از راوی علم حسی مستند به شنیدن از او هست دیگه. این روایت بله، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از رجل یعمل الدراهم یحمل علیها النحاس او غیره ثم یبیعها، ضرب درهم و دینار داره، بالاخره کارگاه ضرب سکه داره، ولی در دراهم رو که میخواد ضرب کنه نحاس درش میریزه، ماده آخر درش میریزه، بعد این را میفروشه. آیا این صحیحه، جایزه یا نه؟ امام علیه السلام در این روایت فرموده اذا بوین ذالک فلا بعثه، بعثه به یک نسخه بوین هست، یا یه نسخه دیگه در اینجا داره که از کلمه الناس بعد از بین داره، اون وقت این باشه باز اذا بین الناس مثلا یا بین لناس مثلا، این چیز اینجوری باید باشه، ولی بدون ناس هم یعنی معلوم بشه، اظهار بکنه دیگه، اعلام بکنه، بگه این خصوصیتش اینه، یه فضه خالص نیست، فضه ایست که درش نحاس و خصوصیتش اینه. روایت بعدی که صحیحه عمر ابن یزید، قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن انفاق الدراهم معمول علیها فقال اذا جازت الفضه المثلین فلا بحثه، اگه این مقدار فضه زیادتر باشه از دو مثل مثلا، مثلین که مثلا دو برابر فضه یه مثلا دو به یک مثلا، اگه بیش از دو به یک باشه مانعی نداره. حالا این اینجوری تقلید کرده به تجاوز از مثل. در روایت بعدی که روایت
تابعیه
لا اعلم الا محمد مسلم، یعنی نه دیگه مقدار که این نشون دهنده یه تردیدی هست، ولی تردید در حقیقت در اینه که غیر محمد ممکن است غیر محمد مسلم هم شنیده باشه، ولی میگه اونی که در فعلا در ذهن دارم همون محمد مسلمه، غیر از اون دیگه نمیدونم. گاهی چون راوی یک روایت رو ممکن است دو نفر شنیده باشه، از چند نفر شنیده باشه، از این جهت، ولی یکی از اینها مخرج اونو ده.
ممکن از یه نفر
شنیده
باشه،
مرتبه
بین دو نفر،
اون باید بگه او فلان مثلا، و اگه او باشه تردید داشته باشه دیگه لا اعلم نمیگه دیگه،
احتمال بیشتر
حرفی دیگه، ولی دیگه لا اعلم نمیگه، از اون نه فلان، اون باید گمان اینها میشه، ولی لا اعلم او لا اعلم الا این، یعنی نسبت به این علم دارم دیگه، نسبت به روایت محمد مسلم علم دارم، محمد مسلم حتما به اون گفته، ولی غیر از اون گفته باشه یا نه محل تردید. روایت بعدی که روایت عمر بن یزیده، اونم همین به این عنوان اومده که انفاق و دراهم محمول علیها فقال اذا کان الغالب و علیه الفضه فلا بعث به انفاق، اگه فضه بله اذا مقدارش زیادتر باشد به شربه قسمت فضه بر شیء آخر به شربه، این وقت چربیدن یعنی بیش از 50% باشه دیگه، بیش از نصف باشه. اون روایت قبلی داشت اذا جازت فضل مثلین، با قطع نظر این روایت اون مثلین در اونجا یعنی دوتا مثل که از دوتا مثل بیشتر باشه ظاهر در تثلیثه، یعنی دو ثلث در مقابل یک ثلث. ولی این که داره که اذا جازت الفضله، با توجه به این روایت ممکنه معنای اون روایت قبلی این باشه که یعنی اینایی که مثل هم هستن یکی از اینا اضافه بشه، جهت فضلش اضافه بشه، مثلینش به اعتبار دوتا شیء است که دوتا ماده است که تشکیل میدهد این درهم موجود را. به این احتمال این هست که مقصود این باشه، اونم قابل حمله ولی خلاف ظاهر جاری که اذا غالب و علیه الفضل
غالب و علیه اطلاق داره، چون غلبش مثلا یک درصد بشه یا دو
سر ملاک غلبه دیگه هم که بشر بشه،
این اطلاق داره. بعد اون دلیل قبلی این تخصیص بزنه اون غلبه
اون حد خاصه دیگه، اون
حد خاصه. پس این حد عام رو اطلاق تبریف میدونم دیگه، چون غالب اطلاق داره، چه 90 درصد بشه چه مثلا 51 درصد بشه.
بله بله این واقعی خب دیگه عنوان غلبه دیگه در حقیقت خصوصیت نداره، بله قابل تغییر هست و از نظر عرفی عنوان مطلقه دیگه که منافی با او باشه، ولی بالاخره در حقیقت عنوان غلبه دیگه
چقدر باشن نگفته اونجا،
بله نگفته، بله ولی ظاهرش اینه که مجرد غلبه کافیه، مساوی نبودن کافیه برای این ظاهرش که این و این که روایت چهارم، روایت بعدی هم بله روایت ششم اون باب که روایت محمد بن مسلمه، چون ابن ابی نصر از رجل نقل میکنه، البته بنابر این که مرسلات ثلاثه هم حجت باشه این روایت هم جز مرسلات دیگه، مرسلات ابن ابی نصره، ابن ابی نصر عن رجل عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال جاء رجل من سجستان فقال له ان عندنا دراهم یقال لها الشاهیه یحمل على الدرهم دانقین، گذاشته میشه به اندازه دو دانه، بله چیزی در او قرار داده میشه. امام علیه السلام بحث به این روایت فرمود لا بحث به اذا کانت تجور، اگر جائز باشه یعنی جواز داشته باشه محل استفاده باشه دایره بین مردم باشه در معاملات عیب نداره. این در این روایت ملاک را جواز قراره، این به سند اول که سند بله سند شیخ باشه اینجوریه. بعد یه سند دیگه ای داره صاحبش حال نقل میکنه از صدوق، همین روایت رو مرحوم صدوق در بله فقیه هم آورده ولی از محمد بن مسلم، سند صدوق در فقیه به محمد بن مسلم بحث بونی که در مشیقه گفته از جهت دو نفر محل اشکاله، پسر احمد بن عبدالله بغوی و نوه او در سند صدوق به محمد بن مسلم واقعه که نسبت به این دو توفیق وارد نشده.
بعد این بحثی در محلش شد که اون شاهیه همیشه از برده خواهد
دراهمی هست که یحمل علی الدرهم
شاهیه هم میشود بر درهم،
یحمل علی الدرهم دانقه بخشید یحمل علی الدرهم هم میشود شاهیه بر درهم به مقدار دو دانه، یحمل یعنی گذاشته میشه اضافه میشه، چون قبلا گفته بود که یحمل علی ها یعمل دراهم یحمل علی الدرهم نحاس و غیرش، اینم در حقیقت دو دانه ناخالصیش به این مقدار. امام فرمود که اگه جایز باشه ای بین نداره. یا در روایت صحیح عبدالرحمن بن حجاج حدیث هفتم با اشتر شیء بالدراهم فاعت فاعتی الناقص الحبه والحبتین، چیزی میخرم با درهم میخرم ولی در ادای ثمن درهمی را که میدم به عنوان پول بله این کم داره، به مقدار یک حبه یا حبته کم داره، آیا جایز است این یا نه؟ امام علیه السلام فرمود که لا حتی تبینه، این عیب نداره، معامله با ناقص جایز نیست مگر اینکه بیان بکنی بگی این درهم بعضش اینه، درهم صحیح نیست، درهم ناقص. پس در صورت تبیین امام علیه السلام فرمود که بله در صورت تبیین برای بایه امام فرمود عیب نداره، ولی قبل از تبیین قبل از بیان با همون حالت مخفی به او بده که خیال بکنه این هم صحیحه جز دراهم صحیحه است، این جایز نیست. ثم قال الا ان یکون نحو هذه دراهم الاوجاهیه التي تكون عندنا عددا، مگه اینکه این اونی که درهم ناقصی که میده مگه به همین از قبیل مثل همین دراهم اوجاهیه باشه که پیش ما رواج داره از جهت اینکه خصوصیتش مثلا معلومه برای همه. اگه چیزی باشه که از سمق دراهم باشه که خصوصیتش برای همه معلومه، اون دیگه خب احتیاج به تبیین خاص نداره، همه میتونن دیگه. خب این روایات اینجوری داریم. در اون روایت بله نهم هم که صحیحه فضل ابن عبدالعباس، فضل ابن عبدالملک عبدالعباس کلینی از محمد ابن یحیی احمد ابن محمد بروی، فضل عبدالعباس قال سعد و عبدالله علیه السلام ان الدراهم المحمول علیها، فقال اذا انفقت ما یجوز بین اهل البلد فلا بأسه و ان انفقت ما لا یجوز بین اهل البلد فلا. امام علیه السلام در اون دراهم محموله ملاک را همون جواز و عدم جواز، رواج و عدم رواج در معامله قرار داده. خب پس در اینجا در این قسم در روایات طایفه دوم با فرق این که دراهم دراهم مخشوشه هست، در این حال امام علیه السلام حکم فرمودن به جواز دراهم، جواز معامله، و طبعا کسر و وجوب کسر و اینام در کار نیست، هم وضعا معامله با اونا صحیح هست و هم تکلیفا مکلف وظیفه نسبت به کسر اینا نداره. خب این طایفه دوم. کلام در اینه که بین این دو طایفه به چه کیفیت جمع بکنیم. اگر ما روایات طایفه اول را من حیث و سنن معتبر ندونیم، هیچ یک از اون روایات رو معتبر ندونیم، خب در اینجا طبعا بله به این روایات طایفه دوم باید عکس بکنیم که معامله با دراهم مخشوشه را تجویز کردن ولی منوط کردن به رواج در معامله داشتن. ولی اگر نه، طایفه اول من حیث و سند تمام بود، طایفه دوم هم به این من حیث سنن تمام بود، اون وقت چجور بین اینها جمع بکنیم؟ خب اینجا ادهی از فقها نوع فقها به این صورت جمع کردن، از جمله مرحوم صاحب جواهر در همون بحث بیع صرف و اینها که در آیه مخشوشه را می شود فروخت یا نمی شود فروخت، ایشون اول بحث کردن فرمودن که اگر دراهم بله اگر دراهم قابل رواج در معامله باشد، قشی که در دراهم هست دراهم مخشوشه اگر به نحوی باشه که با وجود این قش در معاملات بین مردم رواج دارد، خب این فروختن این دراهم مانعی نداره، معامله واقع کردن با این مانعی نداره. ولی اگر به نحوی باشد که رواج ندارد بین مردم، این دیگه معامله با او صحیح نیست. در مقام استدلال فرموده که به خاطر اینکه این روایت مفضل ابن عمر و روایت موسی بن بکر دلالت بر این میکنه، پس هم میشود در حقیقت این روایت مفضل ابن عمر و روایت موسی بن بکر بر جایی که معامله با اون رواج ندارد، و این یک جمعی است که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده. پس در حقیقت طایفه اول میشه مال دراهمی که رواج دارد، ببخشید رواج ندارد، روایت مصحف بعد امام فرمود الغی فی البالوه، یا روایت مفضل نومر که امام فرمود اکثر، این هم میشه بر جایی که رواج ندارد. طایفه دوم هم میشه بر جایی که یعنی رواج دارد چون مضمون خود این روایت هست. روایت داره، بله، حالا روایت با غیر تبیین روایت دارد و مطلقا روایت داره یا نه، بله اون غیرشه. ولی علایال جایی که روایت ندارد اصلا به نحوی نیست که معامله عمده، اینه که اون جایی که روایت ندارد معامله با او صحیح نیست، ولی جایی که روایت دارد معامله صحیحه، حالا یا به نحوی مطلق یا مقید به اون تبیینی که در بعضی از روایات اومده.
مدیتران
صاحبی به همان هنگ دیگه، وقتی میدوند این شکلی ارزش کمتری داره رواجه، دیگه شده اصلا از امان غشم خارج میشه به اون معنی که غشی که من حرام است و معامله، دیگه کسی پریمان نمی کنه. بله، حالا این بله مقتضای چیز همین با اعتبار مناسب با اعتبارم همینه دیگه، بلکه بعضی ها در تعبیرم کردن که در جایی را که اون جایی که روایت داره نه، اون جایی که بیان بشه، در مواردی که بیان بشه در حقیقت غشی در نیست. غش به اینه که چیزی را که ظاهرش بر خلاف باطن هست به عنوان ظاهر بفروشد ولی باطنش امر آخری باشه. خب این عنوان غش اینه. این روایات ناظر به بیع با دراهمی است که مصداق غش در معامله هست. جایی غش هم در جایی صادقه که تبیینی در کار نباشه، ولی با تبیین غشی در غش محقق
میشه. تبیین با رواج هم فرق میکنه، یعنی تبیین میکنه خب شما غشی انجام ندادی، اما معلوم نیست اون بعدا چه میکنه اونجا که حتی لا یو باشه یا پیر غش
عمل غش نیست. اگه
نکته الان غش نیست ولی در بلد. آینده وقتی رواج داشته باشن همه بشن بلد.
نکته نه نکته حرمت دی اگر غش باشه و در جایی که این غش خصوصی که محقق نباشه
عدمی که شاید نکته غش بودنه،
بله بنابراین که
بله مجموع در معال غش بود ولی اگر تیر رواج داشت دیگه اونم نیست دیگه همه میشناسن.
اون یه بیان دیگه که این نکته غش نیست، اون اشکال هست در حقیقت به این نکته که نکته در این روایات که من کرده است از بی این، نه این که خود این بی فقط این جهت نیست که این بی من و چیز محل موجب غش، موجب فریب مشتری یا طرف مقابل، نه این در حقیقت بحث اونی که در بعضی از کلمات اومده ممکنه به این خاطر باشه که اینی که بله مخفی هست و بین مردم رواج ندارد در حقیقت به عنوان ماده فساد هست، چون معرض تزیین اموال مردم رو درش هست، چون معرض تزیین اموال مردم وقتی که به صورت علنی یا نمیدونن عرف عام نمیداند که این مخشوش هست، در مسیر معاملات طبعا برای پیش بعضی ها ممکنه قرار بگیره اونها سوء استفاده بکنن، این را در ظاهرش بفروشن ولی اینکه باطنش مقدارش بزرگ کمتر هست. خب این وجه این بله به این صورت جمع کردن اینو، آیا این جمع بله صحیح هست یا نه، آیا این اصلا از مصادیق جمع یا این که نه این در حقیقت عکس به روایت در هر به هر یک از این روایت در مورد خودش هست. جمع بین دو روایت به نحوی از آنها منوط به اینه که به حسب ظاهر هر یک از دو دسته یه معنایی که از هر یک از دو دسته به دست میاد اون معنا را ما با دسته دوم ملاحظه بکنیم تنافی در بد و عمد پیدا میشه و حالا که متنافی شد با جمع بینهما به یکی از وجوه جمع تنافی برداشته میشه. جمع بین دو روایت اینه، در تعبیرات دیگه اومده در کلمات فقهای دیگه هم همجوری است، در بعضی از موارد مخصوصا در کلام مرحوم نراقی در مستند در خیلی از جاها اینه، میگه دیگران فقهای دیگر بین این دو روایت جمع کرده اند ولی به نظر ما این از موارد جمع نیست، ما اصلا به هر یک از دو طایفه در مورد خودش اخذ میکنیم.